ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش آمدید به ساعت 14. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو. امروز یک شنبه است، 4 شهریور سال 1403 خورشیدی برابر با 25 آگوست سال 2024 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما در روزی هستیم که حملات پیشگیرانه ارتش اسرائیل علیه حملات تهاجمی حزب الله به مرکز اسرائیل در واقع صورت گرفته و ما شاهد این هستیم که پاول دورف، رئیس شبکه پیام رسان تلگرام، شامگاه شنبه در فرودگاه بورژه در نزدیکی پاریس از سوی ماموران فرانسوی متهم در واقع بازداشت شده و به هر حال در همون اسرائیل هم اگه بخوایم یه مقدار بیشتر کند و کاف کنیم، هیئت اسرائیلی برای از سرگیری مذاکرات غزه به قاهره رفته. اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم نسرین افشار و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشایی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. نشست قاهره درباره آتش‌بس غزه و آزادی گروگان‌ها امروز به طور رسمی آغاز می‌شود و اسرائیل هم صبح امروز اعلام کرد نمایندگان این کشور در این مذاکرات حضور خواهند داشت. با این حال به گزارش آسوشیتد پرس روز گذشته در قاهره گفتگوهایی بین مقام‌های آمریکا، قطر و مصر برگزار شد و نمایندگان گروه افراطی حماس هم به قاهره رفتند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. به نوشته خبرگزاری رویترز، مذاکرات مقام‌های مصر و قطر با نمایندگان حماس پیشرفتی نداشته است. نشست رسمی قاهره ساعتی پس از آن برگزار می شود که ارتش اسرائیل از حمله پیشگیرانه به جنوب لبنان خبر داد. با این حال رادیو ارتش اسرائیل صبح امروز اعلام کرد که رؤسای موساد و شیمبت امروز رهسپار قاهره می شوند. بلافاصله پس از بیانیه صبح امروز ارتش اسرائیل، گروه حزب الله لبنان اعلام کرد که در پاسخ به کشته شدن فؤاد چکر، فرمانده ارشد نظامی این گروه، اقدام به حمله موشکی و پهپادی به شمال اسرائیل کرده است. این گروه وابسته به جمهوری اسلامی دقایقی بعد از آن اعلام کرد که مرحله اول پاسخ انجام شد. حزب الله لبنان اعلام کرده است که در این حمله بیش از 300 موشک و پهپاد به سمت شمال اسرائیل شلیک کرد. تنش‌ها در منطقه که از آغاز جنگ غزه تشدید شده بود، شامگاه 9 مرداد با کشته شدن فؤاد چکر و اسماعیل هنیه در بیروت و تهران افزایش و مقام‌های جمهوری اسلامی و حزب الله بارها اسرائیل را به انتقام تهدید کردند. کاخ سفید اعلام کرد جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، تحولات در اسرائیل و لبنان را به دقت زیر نظر دارد. شان سوت، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با اعلام این خبر گفت که آقای بایدن در طول شب گذشته در حال رایزنی با تیم امنیت ملی خود بود. بنابراین گزارش، جو بایدن همچنین از مقام‌های ارشد ایالات متحده خواسته است تا با همتایان اسرائیلی خود در ارتباط مداوم باشند. این مقام کاخ سفید در این حال تاکید کرد که واشنگتن به حمایت از حق اسرائیل برای دفاع از خود ادامه می‌دهد و همچنان بر مقابله با تشدید تنش‌ها متمرکز خواهد بود. ارتش اسرائیل بامداد امروز اعلام کرد در اقدامی که آن را پیشگیرانه خوانده به مناطق جنوب لبنان حمله هوایی کرده است. مقام‌های مختلف اسرائیلی در ساعات گذشته اعلام کردند که این حمله پس از آن صورت گرفت که آنها دریافتند گروه حزب الله قصد شلیک 100 موشک به سمت اسرائیل در ساعت 5 بامداد را دارد. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل، در حملات بامداد امروز سکوهای موشکی حزب الله منهدم شدند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نیز در پایان نشست اضطراری کابینه امنیتیش گفت هر کس به ما آسیب برساند به او آسیب خواهیم رساند. رسانه‌های مختلف اسرائیلی گزارش دادند که اسرائیل پیام داده است که عملیات ارتش خاتمه یافته و قصد گسترش عملیات را ندارند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار.
به ساعت 14 گوش میکنید.
در پی حملات پیشگیرانه ارتش اسرائیل در روز یکشنبه 4 شهریور برای جلوگیری از عملیات تهاجمی حزب الله به مرکز اسرائیل، دولت اسرائیل هیئت ارشد مقامات خود را برای از سرگیری مذاکرات غزه به قاهره میفرسته. سفر این هیئت در روز یکشنبه بعد از آن اتفاق میفته که خانواده 109 گروگان اسرائیلی که گروه افراطی حماس در حمله غافلگیرانه مهر سال گذشته به جنوب اسرائیل رو بود، شنبه شب در تجمع اعتراضی دیگری در تلاویو بر دولت خود برای دستیابی به معامله با حماس فشار آوردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل داشتم، از فضای این کشور در شرایط فعلی پرسیدم. فرنوش رام:
از روز 16 مهر سال گذشته، یعنی درست یه روز بعد از حمله غافلگیرانه حماس به جنوب اسرائیل که جنگ غزه رو رقم زد، گروه حزب الله می‌دونیم که یک حمله موازی رو در شمال اسرائیل شروع کرده. تا الان که 10 ماه نیم گذشته، بیش از 6000 فروند راکت و افواج تهاجمی به سوی مناطق مختلف شمال اسرائیل اعزام کرده. ده ها هزار مردم اسرائیلی در این شهرهای شمالی از خانه و کاشانه خودشون رانده شدند. شهردارا از روزهای قبل تأکید داشتند که بالاخره این وضعیت باید یکسره بشه، جنگ غزه رو فعلا محدود کنید تا به وضعیت شمال اول رسیدگی بکنید. دریادار هگری سخنگوی ارتش اسرائیل دیشب گفتش که ما یه هفته خیلی مهمی در برابر خودمون داریم. معلوم بود که اسرائیل میخواد یک اقدامی رو انجام بده. صبح امروز بعد از اینی که دیدن که حزب الله سکوهای پرتاب موشک به سوی مرکز اسرائیل رو آماده کرده، اسرائیل حمله غافلگیرانه رو به حزب الله لبنان نشون داد. صدای آژیر خطر در بخش‌های شمالی اسرائیل به صدا در اومد. آژیر خطر اصلا در مناطق مرکزی اورشلیم و جاهای دیگه اسرائیل شنیده نشد. رسانه‌ها شروع کردن برنامه‌های اضطراری رو پخش بکنن. در اون ساعت اولیه یک مقدار نگرانی و اضطراب به وجود اومده بود در سایر شهرها که ممکنه که حزب الله بخواد واکنش وسیع‌تری نشون بده، ولی هرچی که از اون ساعت اولیه بامداد دور شدیم، کما بیش زندگی در یک حالت عادی هست، اما همچنان صبر و انتظار هم وجود داره. بیمارستان ها گزارش دادن که چند اسرائیلی از جمله یکی دو تا بانوی سالمند بر اثر ترکش سامانه های دفاعی اسرائیل زخمی شدن. در قسمت شمال اسرائیل اما مردم و شهردارا در این ساعت اخیر مرتب با رسانه ها مصاحبه میکنن و میگن که این واکنش اسرائیل کافی نبوده، ما هنوز در خطر هستیم و این نتیجه که به دست اومده ما رو برای برگشت به زندگی گذشتمون مطمئن نمی‌کنه.
خب، جو فعلی اسرائیل رو فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در این کشور برامون شرح داد، اما همکارم ایلیا جزائری که خبرهای مرتبط با حملات اسرائیل علیه حزب الله لبنان رو دنبال کرده الان در استودیو کنار من هست تا به جزئیات این موضوع بپردازیم. ایلیا، روایت حزب الله از نارمی‌های صبح امروز چیه؟
در حقیقت حزب الله رد میکنه حمله پیشگیرانه ارتش اسرائیل، میگه چنین چیز اتفاق نیفتاده، با وجود اینکه در رسانه‌ها ویدیوهاشو منتشر کردن و اخبار زیادی منتشر شد، حتی سخنگوی ارتش اسرائیل آقای دانیل هاگاری قبل از همه این رو اعلام کرده بود. اما حزب الله میگه که مرحله نخست پاسخ انتقام جنایتش به کشته شدن فؤاد شکر، عالی‌ترین فرمانده نظامیش، رو انجام داده و در این مرحله دست کم 11 پایگاه ارتش رو در مناطق مختلف جیل شمالی و همچنین بلندی های جولان هدف قرار داده. گفته که بیش از 320 راکت کاتیوشا به علاوه 10 ها پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کرده و میگه به اهدافی که میخواسته رسیده و مرحله اول به پایان رسیده.
خب، با توجه به اون چه حزب الله گفته، اخباری که درباره رویدادها در رسانه‌های محلی و منطقه‌ای منتشر شد چیه؟
شاهین، به هر حال ما شاهد حمله اسرائیل بودیم. رسانه های محلی میگن حمله اسرائیل به جنوب لبنان شدیدترین حمله از زمان حمله از روز 15 مهر گذشته بوده، روزی که در اون جنگ غزه آغاز شد بعد از حمله قفیوکانی گروه افراطی حماس به شهرها شرکای اسرائیلی. میگن این شدیدترین حمله بوده، حمله بوده که آسیب رسونده به شبکه‌های برق رسانی و آب رسانی در جنوب لبنان و همچنین باعث شده بسیار از پروازها، بسیار از شرکت هواپیمایی پروازهای خودشون رو به فرودگاه بیروت لغو کنن. اما اینکه حزب الله چه می‌خواسته بکنه، خب در آنچه در رسانه‌های مختلف از جمله حتی رسانه‌های بین‌المللی نیویورک تایمز و رسانه اسرائیلی داتا آهاروت ما می‌خونیم این هست که حزب الله اسرائیل رصد کرده فعالیت یک تیم حزب الله رو برای شلیک راکت و موشک به سمت اسرائیل. این رو هم کاپیتان ایلا معاون سخنگوی ارتش اسرائیل گفته، به طور به وضوح این رو توضیح داده، گفته از همین رو حملات اسرائیل شروع شده و تمام پایگاه‌ها و تمام سکوهایی که قرار بوده به سمت تل آویو موشک شلیک کنند رو منهدم کرد. برای همین شاهد حمله به تل آویو نبوده. این گزارش هم در است که حزب الله می‌خواسته واحد ساختمان واحد 8200 موساد رو در تل آویو هدف قرار بده که میگن که موفق نشده به خاطر حملات پیشگیرانه ارتش اسرائیل. این وضعیت همچنان منطقه رو در حالتی از ناآرامی قرار داده، به ویژه در جنوب لبنان که شاید حملات شدید بوده، اما فعلا دو طرف میگن که متوقف شدن و منتظر پاسخ یا عکس العمل طرف مقابل هستن.
این نارومی ها در روزی رخ داده که قرار مذاکرات آتش بس در غزه امروز در قاهره پایتخت مصر از سر گرفته بشه. در این باره چه خبر؟
خب اختلافاش این زیاده، همینطور که در خبرها داشتیم یک هیئت اسرائیلی به ریاست رئیس موساد به قاهره پایتخت مصر رفته و همچنین حماس هم یک هیئت رو فرستاده. البته حماس گفته هیئتش در مذاکرات شرکت نخواهد کرد، خواهد دید که میانجیگران چه گزارشی از روند مذاکرات خواهند داد. محور اختلاف ها اینطور که اطلاع دادن منابع متعدد، کوریدور فیلادلفیا است، حد فاصله یک جاده باریکی است، حد فاصله مرزهای مصر با اسرائیل که حدود 140 کیلومتر طولش است. اسرائیل میخواد نیروهاش در این محور باقی بمونن و پیش از این در مرحله پیشین مذاکرات نقشه‌ای در این باره در اختیار میانجیگران مصری قرار داده بود، اما مصر نپذیرفته این رو، گفته نه این رو میپذیره و نه این رو به طرف حماس انتقال خواهد داد. اینطور که گزارش‌های محلی به ویژه از سوی منابع مصری داریم این هست که مصر یک طرحی رو آماده کرده، یک نقشه رو آماده کرده و قرار هست در مذاکرات ارائه بده تا پاسخ مقام‌های اسرائیل رو ببینیم، چون که به نظر می‌رسد حتی پیشنهاد واسطی که ایالات متحده برای نزدیک شدن بر نزدیک کردن دیدگاه ارائه داده مورد پذیرش گروه افراطی حماس قرار نگرفته.
بله ممنونم از ایلیا جزیری که ما رو در جریان وقایع مربوط به حزب الله لبنان قرار داد. اما همونطور که میدونیم مسئله گروگان‌های اسرائیلی در نواحی غزه برای مردم اسرائیل بسیار اهمیت داره. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا به ما در مورد این مسئله هم چنین گفته.
شماره زیادی از این زنانی که آزاد شدند همون حدود 7 یا 8 هفته اول بعد از شروع جنگ از گروگان حماس بر اومدن، هنوز بعد از گذشت این 7-8 ماه نخست وزیر باشون ملاقات نکرده بود، در حالی که جو بایدن با اونها دیدارای طولانی داشت، البته با اون زنانی که تابعیت آمریکایی هم دارن. روز پنجشنبه گذشته دفتر نخست وزیری تعدادی از این زنان رو دستچین کرده بود، برده بود با نتانیاهو دیدار کرده بودند و روز جمعه شبکه 12 تلویزیون اسرائیل مکالمه این دیدار رو پخش کرد که چنان این خانم ها بر سر نتانیاهو فریاد میکشیدن و به اون میگفتن تو درک نمیکنی که همین الان اون زنان جوان ما که هنوز گروگان هستن همین الان همین ساعت مورد تجاوز جنسی قرار میگیرن، چطور بایدن درک میکنه تو درک نمیکنی. آقای نتانیاهو هم آخر سر بهشون گفتش که این رسانه ها هستن و بعضی از عوامل مخالف من هستن که دارن به شما میگن یه معامله روی میزه که همه گروگان ها برگرده. چنین معامله ای اصلا روی میز نیست و مسلمه که من میخوام که این افراد آزاد بشن. یه روز بعد از اونم با مادر چند تا دیگه از گروگان‌های مرد دیدار کرد که اتفاقا اونها خیلی راضی‌تر بودن و شنبه شب خانواده‌های گروگان‌ها بار دیگه در تل‌آویو تظاهرات کردند، گفتند باید هیئت رو دوباره به مصر بفرستی که در مذاکرات شرکت بکنند و اینقدر روی ادامه استقرار نظامیان اسرائیل در محور فیلادلفی و گذرگاه نتسارین اصرار نکن و بذار که این توافق انجام بشه. و امروز کابینه امنیتی یک چند ساعت بعد از اون که اون حمله پیشگیرانه به حزب الله انجام شد تشکیل جلسه داد، تصمیم گرفت که این هیئت ارشد رو راهی قاهره بکنه.
بله، در واقع فرموش رام برای ما از آنچه در مورد گروگان‌های اسرائیلی مردم اسرائیل انتظار دارن گفت. اما با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و تهدیدات ایران علیه اسرائیل، جنرال ارشد آمریکایی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده سی کیو براون روز شنبه در یک سفر غیرمنتظره به خاورمیانه مذاکراتی با رهبران نظامی کشورهای کلیدی مانند اردن، مصر و اسرائیل آغاز کرده. علی مهتدی نویسنده و ناظر مسائل خاورمیانه از بریتانیا در این زمینه به رادیو فردا چنین گفته:
الان بیشتر از 3 هفته از ترور آقای هنیه در تهران گذشته و اینکه تا کنون جمهوری اسلامی علیرغم تهدیدهایی که کرده پاسخی به اسرائیل نداده، یک مقدار زیادی به پیچیدگی شرایط برمیگرده و اینکه در واقع ایران انتظار نداشت که هدف این فشار منطقه‌ای قرار بگیره که از پاسخ جلوگیری بکنه. و ضمن اینکه ایران به هیچ وجه نمیخواد که مسئول این شناخته بشه که مذاکرات صلح غزه رو به خطر انداخته و باعث گسترش جنگ در منطقه شده. حالا با توجه به این نکته، سفر آقای براون در این شرایط در واقع یک بخشی از اون به خاطر حفظ امنیت نیروهای آمریکایی هست، همونطور که در صحبت‌های خودش هم اومده، به این خاطر که ایران جایگزینی که برای انتقام از اسرائیل داره افزایش تحرکات نیروهای نیابتیش در منطقه هست، چیزی که داریم در 1-2 هفته اخیر به وضوح می‌بینیم. حملات به مواضع نیروهای آمریکایی در سوریه و عراق افزایش پیدا کرده و حوثی‌ها در یمن فعال شدن، بار دیگر فعالیتشون بیشتر شده و یک بخشی از اون این اطمینان میخواد آقای براون حاصل بکنه که نیروهای آمریکایی به استقرارشون در منطقه به شکلی هست که مورد آسیب قرار نگیرن، چرا که انتخابات آمریکا در پیش هست و در واقع دولت آمریکا نمیتونه با این شرایط با احتمال به خطر افتادن جون یکی از سربازاش در منطقه کنار بیاد. یک بخش دیگه‌ای در سفر آقای براون اهمیت داره و اون همین که اگر احتمال وجود داشته باشه که ایران بخواد مانند دفعه قبل پاسخی به اسرائیل بده، این پاسخ احتمالاً هماهنگ شده با آمریکا هست، چرا که هم حمله ایران به پایگاه عین الاسد در عراق و هم حمله‌ای که به اسرائیل فشار محقق کرد هر دو با هماهنگی آمریکا بوده و این حدس و گمان هم وجود داره که آقای براون اومده در منطقه و پاسخ ایران رو با مسئولین منطقه بخواد در میون بگذاره که راه‌های مقابله با اون رو پیدا بکنه.
صحبت‌های علی مهتدی رو میشنیدید در مورد سفر رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا به اردن. اما بله،
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
کمتر از 2 روز پس از حمله مرگبار فردی با چاقو در شهر زولینگن آلمان، پلیس از تسلیم شدن یک مرد 26 ساله سوری خبر می‌دهد. به گفته پلیس و دادستانی منطقه، این مرد می‌گوید عامل حمله‌ای بوده که در آن 2 مرد و 1 زن میانسال کشته شدند و گروه داعش هم ادعا کرده بود مسئول آن بوده است، ادعایی که البته هنوز ثابت نشده. کامبیز کراماتی گزارش می‌دهد.
زولینگن، شهری کوچک در 25 کیلومتری دوسلدورف در غرب آلمان که در دنیا به دلیل کیفیت چاقوهای آشپزخانه شهرت دارد. چند روزی است که نام این شهر 160 هزار نفری بار دیگر در کنار چاقو به صدر اخبار جهان آمده. این بار اما به دلیلی دیگر. جمعه شب بود که پلیس و نیروهای امدادی زولینگن از وقوع حمله مرگبار با چاقو در یک فستیوال خبردار شدند. بلافاصله عملیات پلیس و نیروهای امنیتی برای یافتن عامل حمله و انگیزه‌اش آغاز شد. ساعتی بعد پلیس از بازداشت یک نوجوان 15 ساله خبر داد، اما تاکید کرد که او نقشی در حمله نداشته، بلکه صرفاً از قبل از آن مطلع بوده است. چند ساعتی نگذشته بود که گروه دولت اسلامی یا داعش با انتشار بیانیه‌ای در تلگرام مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. نیروهای امنیتی آلمان اما میگویند با توجه به تفاوت‌های این حادثه با حملات پیشین داعش هنوز از صحت ادعای این گروه مطمئن نیستند. در تازه‌ترین تحول پلیس آلمان از بازداشت مظنون اصلی حادثه خبر داد. پلیس دوسلدورف و دادستان این منطقه در بیانیه مشترک اعلام کردند که یک مرد 26 ساله سوری خود را به عنوان عامل حمله جمعه شب به پلیس معرفی کرده است و در حال حاضر هم در بازداشت است. در این بیانیه البته تاکید شده که هنوز دست داشتن این فرد در حمله ثابت نشده و همچنان در دست بررسی است. به گفته هربرت رویل وزیر داخله ایالت نوردراین وستفالن، مظنون ساکن یک اقامتگاه پناهجویان در فاصله بسیار کم از محل حادثه بوده است. روزنامه اشپیگل در گزارشی ادعا کرده که او کمتر از 2 سال پیش خود را به آلمان رسانده و تقاضای پناهندگی کرده بوده است، موضوعی که پلیس حاضر به تایید یا تکذیبش نشده است. بازداشت و اثبات احتمالی دست داشتن این پناهجوی سوری در این حمله از جهت سیاسی هم اهمیت بالایی دارد. ماه آینده تورینگن، ساکسونی و براندنبورگ شاهد برگزاری انتخابات ایالتی خواهند بود. انتخاباتی که در آن حزب دست‌راستی و افراطی ضد مهاجر آلترناتیو برای آلمان یا AfD شانس قابل توجهی برای پیروزی دارد. حوادثی از این دست می‌تواند به آرای این حزب و سایر احزاب دست‌راستی آلمان بیفزاید. اما فعلا در خود زولینگن تا حدی آرامش به شهر بازگشته، هرچند شهروندان هنوز از بروز این حادثه بهت زده هستند. هولگر هونیگ، نقاش 63 ساله، در حالی که دست گلی را در محل کشته شدن همشهریانش قرار می‌دهد، با حالتی بهت زده می‌گوید دیگر جرأت ندارد به جای عمومی برود. او با نگرانی می‌پرسد در هفته‌های پیش رو قرار است چه اتفاقی بیفتد.
گزارشی بود از کامبیز کراماتی. اما پاول دروف، رئیس شبکه پیام‌رسان تلگرام، شامگاه شنبه در فرودگاه بورژه در نزدیکی پاریس از سوی ماموران فرانسوی بازداشت شد. او در فرانسه به چندین تخلف در ارتباط با تلگرام متهم شده. سفارت روسیه در فرانسه خواستار دسترسی کنسولی به این میلیاردر روس شده و خواستار تضمین حقوق او شده است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
خبر بازداشت پاول دروف را اولین بار شبکه‌های تلویزیونی فرانسه اعلام کردند. بر اساس این گزارش، رئیس میلیاردر و 39 ساله تلگرام که از سوی محافظ و دستیارش همراهی می‌شد، در فاصله ساعت 5:30 عصر تا 8 شب به وقت محلی دستگیر شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه نوشت که مبدأ او باکو پایتخت آذربایجان بود و قرار بود دست کم شامگاه شنبه را در پاریس بگذراند و در این شهر شام بخورد. انتظار می رود دروف روز یک شنبه در دادگاه حاضر شود. واحد مبارزه با خشونت علیه خردسالان در اداره پلیس فرانسه حکم بازداشت دروف را صادر کرده بود. این واحد مسئول تحقیقات در زمینه جرایم مختلف از کلاهبرداری تا قاچاق مواد مخدر، آزار و اذیت سایبری و جرایم سازمان یافته است. دستگاه قضایی فرانسه دروف را به عدم اقدام در برابر استفاده مجرمانه از پیام رسانه تلگرام توسط برخی از کاربرانش متهم کرده است. یکی از بازپرسان از اینکه این میلیاردر دو تابعیتی روس فرانسوی با علم به اینکه در فرانسه تحت تعقیب است تصمیم گرفته بود به پاریس بیاید، ابراز شگفتی کرد. او گفت مسئولیت از مجازات برای تلگرام بس است. منابع نزدیک به پرونده گفتند که شاید دروف به دلیل احساس داشتن همین مسئولیت به پاریس آمده بود. پیام رسان اینترنتی تلگرام که در سال 2013 توسط پاول دروف و برادرش نیکولای راه اندازی شد، یک پیام رسان رمزگذاری شده است و دفتر مرکزی آن اکنون در دبی قرار دارد. این پیام رسان مدعی است که هرگز اطلاعات مربوط به کاربران خود را فاش نمی کند. پاول دروف در یکی از معدود مصاحبه‌های خود در آوریل گذشته گذشته در دبی گفت که پس از متحمل شدن فشار زیادی از سوی مقامات روسیه، ایده راه اندازی یک شبکه اجتماعی به ذهنش رسید. او که سال 2014 روسیه را ترک کرد، از آن پس سعی کرد که در برلین، لندن، سنگاپور و سان فرانسیسکو ساکن شود و سپس دبی را انتخاب کرد و آنچه را محیط تجاری بی‌طرفانه آن خواند ستود. دوروف گفت: فکر می‌کنم ما با تلگرام کار خوبی انجام می‌دهیم. با 900 میلیون کاربر که احتمالاً ظرف یک سال آینده از 1 میلیارد کاربر فعال ماهانه فراتر خواهد رفت. در حالی که آمریکا و اتحادیه اروپا از پلتفرم‌های بزرگ خواستند که محتوای غیرقانونی خود را حذف کنند، در امارات متحده عربی تلگرام خود را از چنین قوانینی دور نگه داشته است. تلگرام با امکان ایجاد گروه‌های گفتگو تا ظرفیت 200,000 نفر به انتشار اطلاعات نادرست و تکثیر محتوای نفرت انگیز، نئونازی، کودک‌آزاری، تئوری توطئه یا تروریستی متهم است.
گزارشی بود از مصطفی خلجی.
گردآفرید
روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگم درون کس ندید.
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
خب، بعد از خبرهای خیلی جدی و مسائل مربوط به جنگ در غزه و اینها، حالا بشنوید از پژوهشی جدید در آمریکا که دست اندرکارانش میگویند بر پایه یافته‌هایشان اهمیت هویج از جهت فوایدش بسیار بیش از آن چیزی است که تا کنون تصور میشد. هومن عسگری گزارش میدهد.
با هر متخصص تغذیه یا پزشکی که صحبت کنید، برایتان از فواید سبزیجات خواهد گفت. اما گروهی از پژوهشگران میگویند بشر تا کنون به یک عضو خانواده سبزیجات به اندازه کافی توجه نکرده. چرا که بنابر پژوهش این گروه که جزئیات تحقیقشان در همایش تغذیه در شیکاگوی آمریکا ارائه شده، خوردن 3 وعده هویج اطلس یا همان بچه هویج در هفته به میزان قابل توجهی منابع مغذی به بدن میرساند. پژوهشگران دستندرکار تحقیق یاد شده میگویند به دنبال آن هستند که به مردم بگویند با برداشتن گامهای کوچک می توانند سلامت خود را به میزان قابل توجهی بهبود بخشند. مری هارپر سیمنز از دانشگاه سنفورد در گفتگو با شبکه CNN درباره جزئیات سفارش اخیر پژوهشگران توضیح داده که منظور از هر وعده هویج حدود 12 عدد بچه هویج یا حدود 100 گرم و یا نصف فنجان هویج است. دانشمندان در بررسی خود بین دو گروه مقایسه‌ای انجام دادند. یک گروه به مدت 4 هفته هفته‌ای 3 وعده هویج مصرف کردند و گروهی دیگر به جای هویج از مکمل مولتی ویتامین استفاده کردند. بعد از این مدت پژوهشگران دریافتند که منابع مفید در بدن افرادی که هویج مصرف کرده اند به میزان چشمگیری از دیگران بیشتر بود. آنتی اکسیدان‌های طبیعی و کارتنوئیدها از این جمله بودند. کارتنوئیدها در تقویت سیستم ایمنی بدن انسان نقش مهمی دارند. دکتر سورش ماتیوز، سرپرست تیم دانشمندان در این پژوهش، تاکید می‌کند که این باور که مصرف مولتی ویتامین برای حفظ سلامت کافی است، باور نادرستی است. به گفته او، مصرف توأم مکمل‌های غذایی و سبزیجات و هویج برای افزایش سطح کارتنوئید در بدن لازم است. اما در این حال که هویج به تنهایی منبع بسیار مهمی از مواد مورد نیاز بدن اعلام شده، متخصصان میگویند مصرف سبزیجات در کل از بروز بیماری‌های قلبی، برخی سرطان‌ها، دیابت و چاقی پیشگیری می‌کند. در نهایت اینکه به نظر میرسد این توصیه پدر و مادرها به بچه‌ها درباره خوردن همه رنگین کمان سبزیجات حالا دلیل محکمتری دارد که نه تنها کودکان بلکه بزرگسالان هم باید از آن پیروی کنند.
گزارشی بود از هومن عسکری. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. www.facebook.com/radio.farda. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امروز یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.